أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تعبیر از جدال نمرود به محاجه برای آن است که او این جدال را احتجاج میپنداشت، وگرنه مناسب این چنین بود که بفرماید الم تر الی الذی جادل ابراهیم. در بسیاری از موارد از این گونه گفتگو به عنوان جدال یاد میشود، چه نسبت به وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چه نسبت به انبیای سلف علیهم السلام، نوعاً جدال یاد می شود. اما در این گونه از موارد که به محاجه یاد شد، برای آن است که اونها به زعم خود این مسئله را احتجاج می پنداشتن، چه این که گاهی به اصنام و اوثان، یعنی به این سنگها و چوبها که اینها حسب جهنمن و سنگریزه جهنمن، ضمیر ذوی العقول ارجاع می شود، در حالی که چوبها یا عادی عاقل نیستن که رسد به اینها که حسب جهنمن. اگر ضمیر ذوی العقول به بتها ارجاع می شود، برای آن است که به زعم وثنیین این گونه از موجودات صاحب سمت و قدرت هم. پس در حقیقت این جدال است نه محاجه، و اون هم جدال باطل است نه جدال بلتی هی احسن. انسان طبعا سرکش است، چون کان الانسان و اکثر شیء جدلا، گرچه فطرتا موحد است. اگر این طبیعت را که به زمین گرایش دارد، بر اون فطرت که به قداست جهان غیب گرایش دارد ترجیح داد، می شود اکثر شیء جدلا، و اگر اون فطرت را بر این طبیعت ترجیح داد، خب از هر چیزی خاضع تر و متواضع تر می شود. پس تعبیر از اون مجادله به حجاج این چنین است. در قرآن کریم از این گروه به عنوان مجادل یاد کرده است، در بسیاری از آیات به عنوان جدال یاد کرد. فرمود به این که چون انسان اکثر و شیء جدلا هست، به سراغ آیات الهی می آید تا مجادله کند. در سوره مبارکه کهف آیه 54 این چنین آمده است که ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل و كان الانسان اكثر شيء جدلا. در آیه 56 می‌فرماید به اینکه و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدهذوا به الحق و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا. اینها میخواهند با ابزار باطل حق را سرکوب کنند، ادهاز کنند. داهز یعنی باطل و فروریخته، ادهاز یعنی فروریختن و سرکوب کردن. اونها قصد ادهاز دارند در حالی که حجت اونها فروریخته است. اینها مجادلند. باز در موارد دیگر از اینها به عنوان مجادل یاد کرد که در بحث هایی که مناسبت های دیگر همین آیه مطرح است اونا خونده خواهد شد. پس در حقیقت این مجادله است، اون هم بلتی هیه غیر و احسن و جدال باطل است، و از او به عنوان محاجب به همین نکته یاد شده تعبیر شده است. مسئله بعدی آن است که این که فرمود الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربهی ان آتاه اللال ملک، از هست ابراهیم سلام الله علیه برهان بر توحید ربوبی خواست، این برهان را متوجه نشد. خلاصه فرمایش ابراهیم سلام الله علیه را درک نکرد. نه تنها حمله بر مجاز کرد، بلکه اصل استدلال را متوجه نشد. حضرت فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، نه یحیی شیئا و یمیت شیئا آخر. نمرود دو تا مغالطه کرد، یکی این که این احیا و اماته را بر معنای مجازی هم کرد، دیگر این که بر تعدد مورد منطبق کرد.
حضرت ابراهیم نخواست بفرماید خدای من کسیست که یکی را زنده می کند به دیگری را می میراند، تا نمرود بیاید یکی را آزاد کند به دیگری را اعدام کند. حضرت فرمود خدای من کسیست که به یک موجودی حیات می دهد بعد حیات را از او می گیرد. لذا نقل شده است که حضرت ابراهیم سلام الله علیه بعد از این که دید نمرود دو نفر را از زندان بیرون آورد، یکی را اعدام کرد و دیگری را آزاد کرد، فرمود اگر توانستی همین را که اعدام کردی احی من قتلته، برای که حرف من این است که خدا یک موجود را هم حیات می دهد هم حیات را از او می گیرد. تو اگر واقعا اماته کردی حیات را از او گرفتی احیا کن، تو اگر میگوی احیی به امید پس احی من قتلتهو. دید حضرت ملاحظه فرمود که اینا اهل استدلال نیستند، برای اینکه نه تنها احیا و اماته را بر معنای مجازی حمل کرد بلکه بر تعدد مورد حمل کرد. تا حضرت بفرماید به اینکه اولا احیا و اماته حقیقی مراد است نه مجازی، اونم وحدت مورد مراد است نه تعدد مورد، وقت میگذشت، لذا به مسئله ساده تری قناعت کرد. نشانه اینکه حضرت خواست بفرماید همون را که خدا احیا کرد همون را اماته میکند و همون را که اماته کرد احیا میکند، این است که در استدلال هایی که خود حضرت در سوره مبارکه شعرا دارد وحدت مورد را گوشزد می کند. در سوره مبارکه شعرا این است که والذی هو یطعمنی و یسقینی و اذا مرضت فهو یشفینی والذی یمیتنی ثم یحیینی، مرا احیا و اماته می کند و هر کسی مثل من است، نه اینکه زید را احیا می کند و عمرو را اماته می کند. بنابراین از دو جهت او جدال کرده است و حرف حضرت را نفهمید. و این را ذات اقدس اله فرمود به این که بدترین کیفری که ما دامنگیر افراد تبهکار میکنیم اینه که فهم را از اینها میگیریم. گاهی خدا میفرماید به این که سأصرفُ عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، چون که در سوره مبارکه اعراف آیه 146 به این مضمون آمده است که سأصرفُ عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ما توفیق فهم را میگیریم و از مستکبران از کسانی که کبریای طلبند توفیق فهم را میگیریم. بعد این که آیات روشن را ما ارائه دادیم که قد تبین الرشد من الغی، او در این زمینه تعامی می کند، خود را به عما و کوری می زند، ما از این به بعد توفیق فهم را مزوم می گیریم. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ای یرو کل آیتین لا یؤمنو بها و ای یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ای یرو سبیل الغیه یتخذوه سبیلا و آلکه به انهم کذب و با آیاتنا بکان و انها غافلون. در سوره مبارکه نساء وقتی مسئله جبر و تفویض را تبیین می کند در ذیل آیه 78 که همین آیه را به مناسبت دیگری در زمینه بحث باید قرائت کنیم، ذات اقدس اعلام فرماید فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اینا اصلا چیز نمیفهمند، ما هرچی برهان قام میکنیم اینا نمیفهمند. بنابراین وجود مبارک هست ابراهیم دید به این که او از هر نظر این مهاجرا به جدال تبدیل کرده است، لذا به یک مثال بیین ارجاع داد. نه اون چه حق چه باطل، این همه صفک دما و آدم کشی که در جنگ و غیر جنگ می شود، پس اونا که کشندن بگوین انا هی و امی، مگر روزانه این همه قتل و این همه گذشت اتفاق نمی افتد از فرد فرد مردم، پس هر کسی بگوید انا هی و امید. در موارد حق اولیای مقتول گرچه حق قصاص دارن اما دوکمی دیگر در کنار قصاص هم جعل شده است، هم فرمود ولکن فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب، هم فرمود به این که دوشمی دیگر در کنار قصاص برای اولیای دم هست، یکی تخفیف و یکی عف. خب اگر اولیای دم آمدن عف کردن بگوین انا اوهی، یا خواستن قصاص کنن بگوین انا امیتو، و روزانه این همه قتلای حق و ناحق که اتفاقی افتد، پس هر کسی ادعا کند انا اوهی و امید، اینه که حضرت ذات اقدس الا فرمود اینا چه حرف نمیفهمن، فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. نه، چون اداره امور مردم قانون میخواد، زندان میخواد، حیات و ممات به دست من است. اگر کسی حاکم بر یه امتی بود، احیا و اماته این چنینی به دست اوست. مثل بعدی آن است که اصل حیات و موت را ذات اقدس اله به عنوان آیت حق قرار داد و هر کدام زیر پوشش همون حدود وسطای عامه میتوانند دلیل بر ربوبیت باشه. مسئله حیات روشن است که محتاج به مدبر هست. دیگران چه بخواهند چه نخواهند خدا احیا میکند. کسی بخواهد فرزند داشته باشد یا نخواهد خدا احیا میکند، چه در سطح گیاهان چه در سطح انسانها و مانند آن، به دست کسی هم نیست. در جریان اون ابن درهم، جعد ابن درهم که در عصر امام صادق سلام الله علیه خواست عوام فریبی کند، مقدار خاک را در یه شیشه ریخت، درش رو بست، بعد این خاک ها در درون شیشه به کرم تبدیل شدن، گفت انا احیی به امید و سخن از مبدأ معاذ الله نیست. وقتی به عرض امام صادق سلام الله علیه رسوندن، حضرت فرمود به این که اگر او احیا و اماته می کند، بگوید که چند تاش مذکرن چند تاش مؤنثن، ارقامشون را بگوید، دوباره اینها را به حالت اولی برگرداند اگه توانست. وقتی اینا آمدن به ابن درهم گفتن اگر تو واقعا محیی و محیط هستی، بگو چند تا مذکرن چند تا مؤنثن، وزنشون چقدر، عددشون چقدر، دوباره به حال اول برگردان. دید در جایی که امام صادق سلام الله علیه هست، او نمیتواند عوام فریبی کند که بساطش جمع کند. این مسئله احیا و اماته همیشه به عنوان یک حجت بالغه حق طرح میشد. در باره حیات، گاهی حیات و موت کنار هم ذکر میشوند و اما گاهی موت به تنهایی ذکر میشود. در قرآن مکرر از مرگ سخن به میان آمده است که هیچ کس نمیتواند جلوی مرگ را بگیرد. معلوم شد مرگ به دست کسی نیست. الموت حق، یعنی موجود ثابت لا ریب فیه. مرگ حق است، نظیر مسائل حقوق اجتماعی نیست که زید بگوید این مال مال من است چون من خریدم، این حق من است. بلکه همون طوری که میگوییم الارض حقتون، السماء حقون، الجنت حقون، النار حقون، الموت حقون، یعنی موجود مقدر مقضی لا ریب فیه. این مرگ هست و خدای سبحان فرمود هیچ کس نمیتواند مرگ را از بین ببرد. فرمود ما مرگ را مقدر کردیم و زمام مرگ هم به دست ماست و احدی توان اون را ندارد که جلوی مرگ را بگیرد. بشر از اون روزی که به فکر درمان افتاد و راه علمی را یافت، به فکر این بود که با مرگ مبارزه کند، ولی نشد. با مرض می جنگد ولی با مرگ نمی جنگد. در چند آیه می فرماید به این که گذشته از این که کل نفس ذائقة الموت یه اصل کلی است که مرگ برای همه است، می فرماید که شما در هر شرایطی باشید مرگ به سراغ شما خواهد آمد. اولا این بت‌ها مالک حیات و موت خودشون نیست. در سوره مبارکه فرقان آیه 3 فرمود که واتخذوا من دونه آلهه لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ذرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. فرمود آلهه دروغین این بت‌پرست‌ها کاری از اونها ساخته نیست. نه چیزی را میتوانن خلق کنن، نه چیزی را میتوانن بپرورانن. پرورش و آفرینش هر دو مال خداست. خود این بت‌ها هم مخلوقند هم مربوب، نه تنها نه خالقند و نه رب، بلکه هم مخلوقند و هم یخلقون، هم مربوبند. برای اینکه لا یملکون لانفسهم ذرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. نفع و ضرر اینها به دست دیگری، موت و حیات اینها به دست دیگری. پس اینا هم مخلوقند و هم مربوب، کاری از اینا ساخته نیست. در سوره مبارکه اذا وقع فرمود به این که مرگ را ما مقدر کردیم و هیچ کس نمیتواند جلو بیفتد و جلوی قضا و قدر ما را بگیرد. آیه 60 سوره مبارکه وقع این است که نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین، هیچ ممکن نیست کسی جلوی قضا و قدر ما را بگیرد که قضای ما بشود لاحق و ما بشویم مسبوق، دیگری بشود سابق. این طور نیست. این تقدیر ما سابق است و ما نحنو به مسبوقین. گاهی می فهمد ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، در باره خصوص مرگ می فرماید به این که هیچ ممکن نیست که کسی بتواند مرگ را بردارد که اونها بشوند سابق و برنده، ما بشویم لاحق و بازنده. این طور نیست. نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین. در حال احتضار که هر کسی می کوشد این بیمار را از مرگ برهاند، در همین سوره مبارکه اذا وقع فمود فلولا ان کنتم غیر مدینه ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر قیامتی نباشد و مرگ یک سرپل انتقال به محکمه عدل اله نباشد، خب شما نگذارید این برود. حالا که روح آمده به حلقوم برگردانی، اگر مدین نیستید و دینی در کار نیست، یعنی جزایی در کار نیست و ما مالک یوم الدین نیستیم و شما مدین نیستید، بدهکار نیستید، کیفر یافته نیستید، خب برگردانید روح را، نگذارید برود. فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تندرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینه ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر راست میگید، توانی دارید، خب نگذارید این روح که آمده بیاد بالا برگردانی. پس هیچ ممکن نیست کسی بر مرگ مسلط باشه. در سوره مبارکه آل عمران که عده‌ای از اعزام به جبهه خودداری می‌کردند، وقتی ابدان پاک شهدا را می‌آوردند، اینها می‌گفتند که اگر این رزمنده‌ها به جبهه نمی‌رفتند، شهید نمی‌شدند و کشته نمی‌شدند. خدا می‌فرماید که الذین قالوا لإخوانهم و قعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. اینا که اهل قعودن، نه اهل قیام، وقتی از شهدا با خبر می‌شدند، میگفتن که اگر این حرف ما رو گوش میکردن و به جبهه نمیرفتن، کشته نمیشدن. اونگاه ذات اقدس اله میفرماد قل فدرعوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. شما اگر راست میگید، کاری از شما برمیاید جلوی مرگتون رو بگیرید. الان هم این آیه همه مجامع علمی و پزشکی دنیا را دعوت میکند که اگر توانی داره جلوی مرگ رو بگیرید. نمیری، معلوم میشود این هوس را هم هیچ کس نکرد. یعنی الان قرنهاست که بشر دارد با مرگ می جنگد، بالاخره نشد. فهمیدن که خدای سبحان سابق است نه مسبوق. فمود فدرعوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. پس معلوم می شود الموت حق، یعنی مقضی مقدر لا ریب فیه، حق یعنی ثابت. اونگاه در سوره مبارکه نساء که عرض شد بار دیگر باید اون آیه خونده شود، همین است که در آیه 78 سوره نساء فرمود اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. پس مرگ به دست احدی نیست. اگر یه موجودی است که همه مجامع علمی در برابر او عاجزند، معلوم شد قدرت مهار کردن در اختیار یک نفر است فقط. چه این که حیات هم این چنین است، منتها حیات چون خواهان زیاد دارد، این چنین تحدی نسبت به حیات نشده. اما مرگ چون گریزان فراوان دارد، مکرر تحدی شده. شما اگه توانستی جوری مرگ رو بگیری. اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اونگاه در پایان همین آیه فرمود که فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. پس الموت حق ضروری لا ریب فیه و ممید هم فقط ذات اقدس اله است و هرگز مسائل عادی را نباید با اون مسائل علمی و عقلی خلط کرد. بله، طولانی شدن را ذات اقدس اله دستور داد، علل و عوامل دستور داد، مبارزه با مرض دستور داد، علل و اسباب را خدای سبحان قرار داد. اما هیچ ممکن نیست جلوی مرگ را بگیرم، جلوی مرض را می شود گرد چون خدا مقرر کرده است اذا مرستو و آقا یشفی، اما جلوی موت را هرگز نمی شود گرفت. فرمود ما کار داریم با مردم، اگه مردم نمیرن و همش در دنیا باشن که محکمه به وانی می شود. دنیا که روز حساب نیست، دنیا روز آزمونه. هر چه به انسان در دنیا میدهند امتحان است. گاهی مقام میدهند، گاهی عزل است، گاهی فقر است، گاهی غنا است، گاهی علم است، گاهی سهو و نسیان، گاهی سلامت است، گاهی مرض. گاهی انسان مبتلا به علم می شود. خدا کسی را عالم می کند، این مبتلا به علم است، یعنی امتحان کرده. گاهی مبتلا به غنا می شود، مبتلا به سلامت است. گاهی مبتلا به فقر است، گاهی مبتلا به مرض است، گاهی مبتلا به جهل است. چیزی در دنیا نیست مگر بلا و آزمون. روز پاداش همون دارالقرار است. فرمود اگر مرتب دنیا باشد که هر که عمل کرد جزای خود را نمی بیند. ما یه روز جزایی می خواهیم بالاخره. در سوره مبارکه هود می فرماید به این که اینا حرف انبیا را نمی فهمند. این آیه مربوط به اون مقام اول بحث است که گاهی جدال به عنوان حجاج نام برده می شود و اینها اصلا حرف نمی فهمند. در سوره مبارکه هود آیه 91 می فرماید که قوم شعیب به شعیب گفتن یا شعیب ما نفقه و کثیرم مما تقول. ما خیلی از حرفات رو نمی فهمیم. یعنی انسانی که بینش او بینش مادی است و شناخت او هم شناخت احساسی است، او از غیب خبر ندارد و درک نمی کند. نه اینکه اول این چنین بود، بلکه راه را عمدن به روی خود بسته است. خب پس مسئله احیا و اماته عموماً و خصوص اماته عموماً می تواند دلیل قرار بگیرد بر وحدانیت ذات اقدس اله. اما در باره شمس و قمر که فرمود فَإِنَّ اللَّهِ يَعْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. در باره شمس و قمر این برهان هم میتواند برهان نظم باشد، هم برهان حرکت. حرکت در قرآن کریم استعمال نشده، اما سیر استعمال شده. فرمود اوز که یُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَرِّ. تسییر در حقیقت همون تحریک است. مسیر و محرک همون خدای سبحان است. این که فرمود خدا شمس را از مشرق به مغرب می آورد، این یه تعبیری است که افراد ساده هم می توانند درک کنند. برای اینکه مبادا کسی ساده اندیشی کند و بگوید شمس که به دور زمین حرکت نمی کند و ما مشرق و مغرب نداریم، هرچه هست هر لحظه یک جا شرقی است و یک جا غرب، اون قسمت هم ذات اقدس اله در قرآن کریم بیان کرد. هم مشرقین و مغربین دارد که مشرق اعتدالی و مغرب اعتدالی است که در اول بهار و اول پاییز هست، رب المشرقین و رب المغربین. هم مشارق و مغارب هست که هر لحظه هر نقطه هم مشرق است نسبت به عده‌ای و مغرب است نسبت به عده‌ای دیگر. که مبادا کسی این چین توهم کند که قرآن از این معارف معاذ الله غفلت کرده. لذا در کنار مشرق و مغرب مشرقین و مغربین هست و مشارق و مغارب هست. و چون مغرب در حقیقت نسبی است نه نفسی و مشرق هم نفسی است هم نسبی، قرآن در یک بخش میفرماید مشرق و مغرب، در بخش دیگر فرماید مشرقین و مغربین، در بخش سوم میفرماید مشارق و مغارب، در بخش چهارم فرماید رب المشارق. اصلا مغربی در عالم نیست. در ذیل آیه لله المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجه الله در همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت، این چهار طایفه آیات تبیین شد که آیات از این نظر به چهار قسم تقسیم می شود. در سوره مبارکه معارج اونجا همون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقین. این ما نحن مسبوقین هم مشابه همون معنای سوره اذا وقعه دارد. خب این رب المشارق والمغارب نشون میدهد که هر لحظه یک گوشه عالم مشرق است و گوشه دیگر مغرب. و چون مغرب در حقیقت نسبی است نه نفسی، ما چیزی به نام مغرب نداریم. اونها که آفتاب را نمیبینن نسبت به اونها غروب کرده، وگرنه نه آفتاب تاریک شده نه سیرش افتاده. هر لحظه شرق است، غرب در عالم اصلا نیست مگر بالقیاس. لذا در سوره مبارکه صافات آیه 5 میفرماید رب السماوات والارض و ما بینهما و رب المشارق. اصلا سخن از مغرب نیست. اما این که فرمود فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، همین مسئله را به عنوان نظام احسن در سوره مبارکه یاسین تبیین کرد. در سوره یاسین فرمود به این که لشمسو ینبغی لها ان تدرک القمر وللیلو سابق النهار. یعنی اگر چون که ابراهیم سلام الله علیه به نمرود فرمود فعته به ها، یعنی شدنی نیست، تو اگر بخوای آفتاب را از مغرب بیاری باید شب زودتر از روز باشه. یه بحثتنه است که شب قبل از روز خلق شد یا روز قبل از خلق شد. این بحث سودی ندارد، برای اینکه زمین کرویست، اینا با هم خلق شدن. اگر زمین کرویست شب از روز جدا نیست، روز از شب جدا نیست. بحث دیگر این است که کدام اصلا دیگری فر. این رو قرآن تبیین کرده که روز اصل است و شب فر، چون سایه به دنبال نور میره، نور که به دنبال سایه نمیاد. در سوره مبارکه یاسین فرمود بین که و الشمس تجری لمستقر لها و ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و لیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون. این نظم است. این دایره 360 درجه ای را ماه 30 شبه و 30 روزه طی می کند یا 29 روزه طی می کند. به طور متوسط ماه روزانه 10 الی 12 یا 13 درجه از این مدار 360 درجه طی می کند، ولی شمس روزانه 1 درجه طی می کند. او باید 360 روز بگذرد تا 360 درجه را طی کند. پس ماه 10 برابر آفتاب حرکت می کند. سرعت سیرش این چنین است. فرمود گرچه ماه نورش رو مثلا از شمس بگیرد، اما این قدرت به شمس داده نشد که جلو بیفتد. لشمسو ینبغی لها ان تدرک القمر، این باید آرام بره. این یک نکته. و للیلو سابق النهار، شب نمیتونه جلو بیفته چون شب سایه است، سایه به دنبال نور حرکت میکند. اول باید روشن باشه. یعنی گرچه زمین کره است، گرچه شب و روز با همن، اما این چی نیست روز به دنبال شب باشه یا شب در عرض روز باشه، بلکه شب به دنبال روزه. یعنی اون قسمتی از زمین که روشن است باعث می شود که قسمت دیگر که ظل زمین و سایه زمین قرار دارد اون قسمت تاریک باشد به نام شب. شاخصی که شما در برابر شمس نصب می کنید، اون چهره شاخص که روبروی آفتاب است او روشنه، اون قسمت دیگر که جهت مخالف است او تاریک، او سایه دارد، سایه به دنبال نور حرکت میکند. فهمو سمه جعلن شمسه علیه دلیلا، اونا که عادی میاندیشن از سایه پی به حرکت شمس میبرن، اما اونا که بهتر فکر میکنن میدارن که شمس است که با حرکتش این سایه ها را حرکت میدهد، از ظل به فی تبدیل میکند. فهمو سمه جعلن شمسه علیه دلیلا، آفتاب راهنمای سایه است، ولی ما در مقام اثبات همونطوری که از معلول پی به علت میبریم، از اثر پی به مؤثر بریم، در مقام اثبات اونی که مؤخر است او رو مقدم میپنداریم. این در مقام اثبات است، وگرنه ثبوتن شمس مقدم بر ظل است، نور مقدم بر ظل است. فرمود هرگز شب جلو نمیافتد، برای اینکه شب سایه است. لذا در بخش دیگر قرآن کریم فرمود بین که یسلبه حسیسن، حسیسن یعنی سریعن، شتاب زده این شب به دنبال روز می رود. سایه حسیس است، طالب شدید است، شتابان به دنبال روز می رود. پس لیلو سابق النهار، این نظم هست. حالا اگر کسی بخواهد آفتاب را از مغرب به مشرق بیاورد، یعنی چه؟ یعنی وقتی شب شد، روز به پایان رسید، نوبت شب فرا برسد، اگر بخواهد از مغرب دوباره برگردد، یعنی اون طرفی که شب بود همچنان شب بماند به جای روز، و این طرفی که روز بود مهلت ندهد که شب یطلبه حسیسن. ما طوری قرار دادیم که لیل حسیس است، حس تحسیس یعنی برانگیختن، شب با شتاب به دنبال روز می رود، دیگر مهلت نمیدهد یه جا خالی بماند دوباره روز همونجا را اشغال کند. این که فرمود وللیلو سابق النهار و این که فرمود یطلبه حسیسن، نمی گذارد کسی دوباره شمس را از مغرب به مشرق بیاورد، این شدنی نیست. گذشته از اینکه شدنی نیست، توانستنی هم نیست. اون رد و شمس هم طوری نیست که کل نظام را برگردونده باشد. اون یه چند لحظه شد، اون چند لحظه این چنین نبود که اوضاع را برگرداند، و اگرم شد فقط ذات اقدس اله این کار کرده، نه دیگری آمدن وضع رو به هم زده و نظام رو به هم ریخته. دیگه بر فرض ثبوت الان بحث است. الان البته اینها می توانند این کار را انجام بدن، بحث کلامیش اثبات امکان است، همونطوری که اقتربت ساعت و انشق القمر هست، چون خود معجزه جز مجموعه نظام احسن است. یک چیزی نیست که از خارج بر نظام احسن تبدیل شده باشد. خدایی که عالم را آفرید برای هدایت مردم انبیا میفرستد، میداند که انبیا باید به مردم معجزه را بدن. خود معجزه یک جدولی است از جداول نظام احسن، از خارج بر نظام تحمیل نشد تا جلوی نظام را بگیرد. علی حال بر فرض وقوع مزاحم با نظام احسن است، چون معجزه است. و اگر کسی بخواهد در مقابل ربوبیت حق قرار بگیرد، با نظام در بیافتد، این مقدورش نیست. اما خود خدای سبحان این را تا یه حدی معینی قرار میدهد، بعد یه روزی هم در پیش دارد که اذا الشمس کورت، یه روزی هم در پیش دارد که انشقت، و همه اینها در پیش هست و همه اینها جز نظام احسنن، چون خدای سبحان مدبر و مدیر اینهاست. فتحصل هم اصل مجادله را چرا محاجه فرمون، و هم این که نمرود در چند جهت جدالش جدال باطل بود خلط مبحث کرد، و هم این که موت به عنوان یک امر ضروری میتواند حد وسط قرار بگیرد، و هم این که مسئله سیر شمس و قمر هم رو برهان نزد قابل تطبیق است، هم رو برهان حرکت قابل تطبیق است، و هم این که اگر کسی بخواهد شمس رو دوباره از مغرب به مشرق بیاورد، باعث و لیل سابق النهار خواهد بود. والحمد لله رب العالمین.